بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في ارکانه واحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيبنا وحبيب قلوب العالمين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که 15 سالی است که رسم کردم برای خودم که در اول عرایض به نام نامی امام زمان بلند شم، که اگر بعد اسم مخصوص حضرت آمد با صلوات احترام کنیم. اللهم صل و سلم علی ولی امرک القائم المؤمل، اللهم صل علی محمد و العدل المنتظر و حفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. اول از خدا تشکر میکنم و از ساحت مقدس امیرالمؤمنین و امام زمان علیه السلام که در همچین روزی که یک روز پس از روزی است که سالهاست که در کشور ما به نام روز معلم نامیده شده، به خاطر شهادت مرحوم مطهری که 6 سال حق استادی به گردن خود من دارم، در اتاق ما تا نزدیکای روز شهادتشون روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مدرسه مروی تشریف می آوردن و برای ما شفاء بو علی رو یک دوره تدریس کردن، هم برای روح ایشون صلوات می فرستیم. اللهم صل علی محمد. و هم این که این روز رو روز معلم نامیدن، واقعا روز خیلی خوبی است. به شما معلمین تبریک میگم و از خدا و امام زمان تشکر میکنم که به من امروز توفیق داد که خدمت شما برسم بدون تعارف. این رو یک توفیقی از جانب خداوند میدونم که در این چند دقیقه خدمت شما عرایزی رو تقدیم بدارم. از 6 سال و نیم پیش با امیرالمومنین یه عهدی بستم و اون عهدم این بود که هر کجا که سخنی میگویم زیر چتر خطبه قدیر امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، و به نظر خودم چون چتر خطبه که پیغمبر اکرم در روز 18 ذی‌الحجه اتفاقا بنابر اصح روایات روز دوشنبه بوده که امروزه، که روز دوشنبه بعد از جریان امامت امام حسن و امام حسین به نام امام حسن و امام حسین در روایات آمده، دوشنبه به نام امام حسن و امام حسین، یک شنبه به نام امیرالمؤمنین و حضرت زهراست. این سخنرانی پیغمبر در روز دوشنبه حدود 2 بعد از ظهر بوده، حدود 2 بعد از ظهر که با اکوی که داشته 4 ساعت طول کشیده و 3 روز تا عصر چهارشنبه مراسم بیعت انجام شده. و پیغمبر اکرم در این سخنرانی که قطعاً می شود با جرأت گفت یک دوره کامل اسلام شناسی است، اون سخنرانی که به نام خطبه قدیر یا خطابه قدیر معروف شده، اون یک پیپر کامل هست از اسلام، یک مانیفستی است برای معرفی شیعه، خلاصه ایست از 23 سال نبوت و رسالت پیغمبر اکرم. من در این باره حاضرم با همه مدعیان شیعه و غیر شیعه مباهله کنم که 3 حلقه دین، یعنی اعتقادات، بلیف و اخلاق، مورال اتیک و فقه، جوریستز، تمام اینها به طور خلاصه در این پیپر آمده. مباهله کنم که همه مطالب در این پیپر آمده. من در 25/10/82 که به این نتیجه رسیدم که این یک دوره اسلام شناسی است که متاسفانه هممون ازش غافل بودیم و هستیم، و من با هزاران عالم با هزاران بدون مبالغه میگم فیس تو فیس و فرد به فرد صحبت کردم، از این هزاران فقط تعداد اندکی از علما و دانشمندان بودند که یک بار این به اصطلاح حقنامه امیرالمومنین رو دقیق مطالعه کرده بودن. خود منم تا 6 سال و نیمه پیش خبر نداشتم. با خودم عهد کردم که تا آخر عمرم از زیر چتر خطابه قدیر و موضوعات خطابه قدیر بیرون نرم. تا حالا هم تعهدم انجام دادم. الان هم که در خدمت شما هستم معتقدم اگه یک کتاب سیفتی سکوریتی گارانتی شده رو میخوام به کسی به عنوان یک دور اسلام معرفی کنیم، بهتر از خطبه قدیر نداریم. در یک حدیث همه احادیث ائمه سطح بالان، همه تفاسیر نوشته های علما، ولی یه پیپر، یه نامه، یه کتاب، یه جزوه میخوام اینو بگم، ادعا کنم تا حالا من بهتر از و خلاصه تر از خطبه قدیر پیدا نکردم. در 25/10/82 که شب جمعه بود شروع کردم به صحبت کردن و شرح خطابه. تا قبل از محرم سفر امسال 530 جلسه در شرح خطابه بدون تکرار، فقط تکرارش تذکراتشه، صحبت کردم و ادعا میکنم که اگر تکراراشو پرس کنیم با هم میشه 50 جلسه، ولی 530 جلسه حدود 480 جلسه بدون تکرار در شرح خطبه من صحبت کردم. این که دارم پوز میدم و پوزم میدم، پوز خطابه قدیره و پوز پیپریست که پیغمبر اکرم در یک ساعت و نیم پرس شده و در 4 ساعت با اکو اعلام کردن و ارائه کردن این برنامه به اصطلاح اسلام شناسی رو. حالا چیزی که به جلسه شما مربوط میشه یه جمله پیغمبر اکرمه که در خطبه قدیر یه جمله استثنایی گفتم که مسابقه گذاشتم، هر کس این جمله رو در جای دیگه نسبت به اصل دیگه پیدا کرد، من 14 سکه بهار آزادی نقدن بهش جایزه میدم. یعنی پیغمبر هیچ کجا در هیچ اصلی این تأکید و این فرمان عمومی رو نسبت به هیچ اصلی نداده، فقط راجب خطابه قدیره و فقط راجب روز خطابه قدیره. اون جمله این است که پیغمبر در اوج فرمایشاتشون راجب مطالبی که راجب توحید، ولایت امیرالمومنین، همراهی قرآن و مبین، برنامه حکومت امام زمان علیه السلام، کمالات امیرالمومنین و ائمه طاهرین، مسئله امامت و امام شناسی، در اوجش که قرار گرفتن فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامه. معنای والد پدر نیست، فرزند داره. این نکته رو میگم دیگه هم به اصطلاح تکرار نمی کنم. ما اینجوری ترجمه کردیم، پس بایسته است که پدران که حاضران به غائبان و فرزند داران به فرزندان تا قیام قیامت ابلاغ کنن. چرا والد رو فرزنددار معنا کردم؟ برای اینکه در قرآن داره به والدن و ما ولد، ولد یعنی فرزند، والد یعنی فرزنددار. این که والدین رو تسمیه میبندن، شما در عربی ماشاءالله وارد هستید، این که والدین رو تسمیه میبندن از باب تقلیب و مجازه. والدین رو اگر بخوان به حقیقت به کار ببرند، والدین یعنی دوتا پدر. خب یه نکته قرآنی و اعتقادی بگم، در قرآن داره اعبد الله و لا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا. معنای متبادر حقیقی و بالوالدین دوتا پدره که روایات دارن منظور پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و امیرالمومنین علیه السلام هستن. ببینید چقدر جالبه، تأویلات قرآن، شأن نزولهای قرآن تا اونجایی که میشده ائمه طاهرین و پیغمبر اکرم با استعمالات حقیقی پیش میومدن. بگذرم از این، این جمله فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، باید حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان تا قیام قیامت این مسیج رو باید برسونند، این وظیفه عمومی ماست. من از اون تاریخ تصمیم گرفتم که به عنوان یک کسی که این مسیج به گوش من رسیده و وظیفه‌ام شده به دیگران بگم. امروز هم به شما گفتم که اگر شما با غایبانی که نمی‌دانند این پیام را برسونید، در اثر نرسوندن مجموعه این پیام در طول تاریخ، با اینکه رو قدیر خیلی کار شده، سنی ها نقل کردن، شیعه ها خیلی کار کردن، اما چون متن پیام، این تکست تو مردم فرهنگ نشده، صدها اشکال به من کنتم مولا فاز علی و مولا ولایت امیرالمومنین، تاریخ ولایت، جانشینی پیغمبر، صدها اشکال شده. ولی اگر این پیپر رو، مجموعش رو مسلمان ها در طول تاریخ بخونن، بدونن، روش کار کنن، فرهنگ سازی بشه، اشکالات خود به خود تبخیر میشه و مشکلات برطرف میشه. امروز که من اومدم خدمت شما به عنوان مبلغان مسیج پیغمبر با شما صحبت میکنم، شما هستید مبلغان پیام پیغمبر، به خاطر اینکه من فکر نمیکنم در بین شما، یعنی فکر میکنم حتما اینجوری هست، حالا قاطع تر بگم، همه شما انگیزتون برای اینکه تو این مؤسسه تدریس کنید اینی که پیام اصلی دین را که توحید و خداپرستی است، به واسطه سمپل های خداپرستی که از پیغمبر هست تا امام زمان ارواح نافدا، به بچه ها برسونید. غیر از اینه؟ پس من با شما صحبت میکنم به عنوان مبلغان خطبه قدیر به فرزندان امام زمان ارواح نافدا و شیعیان امیرالمؤمنین، و به عنوان کسانی که باید این پیام رو به مردم و به فرزندان برسونید. یه مسئولیت اختصاصی بیشتری شما دارید، اون مسئولیت اختصاصیتون اینه که رنج سنی مخاطبان شما در مدرسه، رنج سنی بسیار بسیار حساس هستن. عرض میکنم خدمت شما که من خودم شخصا 3 تا بچه که دارم، دین بچه هامو از این فضاها و محیط ها میدونم بیدارو، نه اینکه الان به شما بگم، همه میدونن. تو منبرهای عمومی شب قد که 4-5 هزار نفر هستن، روزای عاشورا که 3-4 هزار نفر هستن، گفتم، الانم اینجا در جمع شما میگم، من دین بچه هامو، ریشه تدین بچه هامو، الان که بچه های من نماز میخونن، قرائتشون خوبه، مال این مدرسه است، نه این مدرسه، دبستان، دبیرستان، راهنمایی، هم دخترم هم دوتا پسرانم. این به اصطلاح اعتقاد شخصی من، اعتقاد شخصی من فراتر از درباره بچه های خودم، در طول این سالهایی که با هزاران دختر و پسر از سنین دبیرستان تا بالای دانشگاه تا آخر برخورد داشتم، دیدم که نقش مبلغان خطابه در مدرسه بسیار بسیار نقش غیر قابل توضیحه، از بس مهمه و از بس که قابل توجه و تقدیر. 3 تا عبارت نوشتم از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. این رساله حقوق رو ما در 17-18 سال پیش 47 جلسه سخنرانی کردیم، هم ضبط شده هم داره کتاب میشه، جزء شاهکارهای اهل بیت این رساله حقوق که انشاء امام صادق علیه السلام، در بعضی از نسخه ها 50 بند، در بعضی از نسخه ها 51 بند اومده. این رساله در کتاب عوالم مرحوم سید عبدالله، شیخ عبدالله بهرانی که از فیش نویس های مجلسی بوده آمده. اونجا به اصطلاح 3 تا عبارت داره برای کار شما. یکی داره و اما حق رعیت که بالعلم، چون اینایی که از شما آموزش میبینن رعیت شما هستن در علم دیگه، حق رعیت که بالعلم. یکی داره که و اما حق المستشیر، شاگردان شما با شما مشورت میکنن درباره درسشون، درباره زندگیشون، درباره اخلاقشون، درباره دینشون. یه جا داره و حق المستنصح، یعنی کسی که از شما میخواد که شما راهنماییش کنین، نصیحتش کنین. خیلی جالبه این 3 عنوان 3 تیتر برای شاگردان شماست. و اما حق الرعیت که بالعلم فان تعلم ان الله عز وجل انما جعلك قیما لهم، حق شاگردای شما اینه که بدونی که خدا شما را قیم و مدیر و مدبر بر اونها قرار داده. فی ما آتاک من العلم، خدا این علم رو بهت داده، حالا فیزیکه یا علوم دینیه، که به نظر من در طول تاریخ الان اطراف ما خب خیلی هستن استادای دانشگاه که میان رشته های فنی دارن، بهشون میگم شما اگر در دانشگاه یه پالس دینی بزنید بسیار کارتون مؤثرتر از اینه که یه کسی که مثلا علوم معارف دینی خونده و معلم دینی هست، چون معلم دینی اینترفیسش، مونیتورش، تابلوش اصلا دینیه، ولی از تو چون توقع ندارن وقتی یه پالس دینی بزنی خیلی مؤثرتره و مؤثرتر هم بوده. فی ما آتاک الله من العلم، یعنی هرچی بلدی، و فتح لک من خزائنه، اینایی که تو بلدی خدا از خزائن خودش برای شما باز کرده. فان احسنت فی تعلیم الناس ولم تخرق بهم، اگر خوب مردم را آموزش بدی، ناراحتشون نکنی، متلک ندی، اینا رو پاره پوره نکنی، زخمی نکنی، ولم تخرق بهم یعنی اینا رو زخمی نکنی با زبونت، ولم تزجر علیهم، اینا رو یه کاری نکنی که زجر بکشن و ناراحت بشن، زادک الله من فضله. و این انت منعت الناس علمک او خرخت بهم عند طلبهم العلم کان حقا علی الله عز وجل ان یسلبک العلم. این مهارتی که دارید، استاد فیزیک هستی، استاد شیمی هستی، ریاضیات درس میدی، حساب درس میدی، مهارت‌های عملی درس میدی، توی نمیدونم آزمایشگاه هستی، زبان درس میدی، هر چی درس میدی مهارتی داری، این مهارت رو خدا بهت داده. اگر بد اخلاقی کنی، بد درس بدی، خدا این مهارت رو ازت، حق خداست که ازت بگیره. ان یسلبک العلم و بهاءه، هم علم ازت بگیره، بهاء یعنی اینی که مشهور شدی، استاد خوبی هستی، این که شهرت پیدا کردی، خوب درس میدی، خوب مشاوره میدی، خدا ازت این بهاء و زیور و زینت و شنل زیبایی تو ازت میگیره. و یسقط من القلوب محلک، خداوند متعال میتواند از دلها موقعیتی که داری ساقط کنه. اینکه بچه ها خیلی دوست دارن هر کی مشکل داره میاد به تو میگه، این لطف خداست. باید چیکار کنیم؟ باید ان تعلم ان الله عز وجل انما جعلک قیما لهم، خدا تو را قیم اونها قرار داده. این روایت اول. روایت دوم، اما حق المستشیر، کسی که میاد باید مشورت بکنه. ان علمت ان له رأیا حسنا اشرت الیه و ان لم تعلم له ارشدته الی من یعلم. حق اینی که باید مشورت میکنه اینی که وقتی مشورت میکنه، اگه بلدی بهش مشورت بده، اگه بلد نیستی بگو من بلد نیستم، این حسن آقا بهتر از من بلده. و ان لم تعلم ارشدته الی من یعلم، اگر بلد نیستی مشاوره بدی، اینو ارشاد کن به کسی که بهتر از توست و میداند. سوم، و حق المستنصح، مستنصح یعنی کسی که از شما نصیحت میخواد، نصیحت یعنی راهنمایی، یعنی محبت، از شما مستنصح نصیحت میخواد. ان تؤدی الیه نصیحه، باید به اونها نصیحت رو ادا کنی، نصیحت رو انجام بدی. اصل نصیحت معنی خیرخواهی. و حق المستنصح، حق کسی که از تو نصیحت میخواد، ان تؤدی الیه نصیحه، این خیرخواهی رو داشته باشی. و وقت این جالبه، ولیکن مذهبک الرحمه، مذهبت، روشت، مذهب یعنی روش، روشت باید مهربانی باشه در خیرخواهی. نه اگه خیرخواهی بکنی بگی که بیشین بتمن این کاری که گفتم بکن، ولیکن مذهبک الرحمه، باید روشت و راهت مهربانی باشه، لهو و رفق به، رفاقت باشه، مرافقت باشه، دوستی باشه، انعطاف باشه، باید نسبت به او فلکسیبل باشی، خودتو هی تغییر بدی تا او بهتر دریافت کن. یه راجع به این رحمت یه جمله کوچیکی رو عرض میکنم. در دهه آخر سفر امسال تو همین خطاب قدیری که بحث میکردم تو جلسات عمومی، یه موضوعی رو به نظرم رسید که هنوز نعشه اون موضوع هستم. چون در دهه آخر سفر و اول محرم صحبت میکردم راجع به اینکه ترویج عاشورا تبلیغ قدیره، گفتم این عنوان صحبت ماست، محتوای صحبت ما بازشناسی امامت و امامه، نتیجه صحبت ما که پرکتیکال باشه بگیم ما چه کاره هستیم، اینه که وظیفه ما تبلیغ و دغدغه داشتن دغدغه تبلیغه. بعد میخواستم بگم که امام و امامت یعنی جانشینی به تمام معنای پیغمبر. به بچه ها یاد دادم که اگه پرسیدن از شما شیعه یعنی چی، بفرمایید شیعه یعنی کسی که معتقد است. شما هم یاد بگیرید به بچه هاتون، اگه این فرمولو یاد بدین کامله. شیعه یعنی کسی که معتقد است. از امیرالمومنین تا امام زمان جانشینان پیغمبر هستند در همه ابعاد شخصیت پیغمبر. تکرار میکنم، اصلا دعوای اعتقادی ما با اهل تسنن همینه. تئوریسین های تسنن اومدن این همه ابعاد رو برداشتن از جانشینی پیغمبر، گفتن جانشینی پیغمبر در امور سیاسی و اجتماعی. لذا تونستن ابوبکر و عمر و لعنت الله علیهم جای پیغمبر بگذارن. جانشینی پیغمبر در چی؟ در همه ابعاد شخصیت پیغمبر جز در این نبوت. من ترجمه میکنم اخیرم، میگم جز در قانون آوری، چون وحی که میشده به اونا. نبوت هم داستان داره. امیرالمومنین به حضرت زهرا امروز فاطمیه هست فرمود یا بقیت النبوه، معلوم میشه نبوت به معنای خبرداری از عالم غیب تموم نشده، نبوت به معنای قانون، قانون آوری نه قانون گذاری، چون خدا قانون گذاره، پیغمبر قانون آوره، بقیه هم اون قانون‌های آورده پیغمبر رو تبلیغ میکنن. دوباره تکرار میکنم یادمون باشه، سلکت بشه تو ذهنمون، انشالله در هارد وجودمون سیو بشه. شیعه یعنی کسی که معتقد است از امیرالمؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. شیعه یعنی کسی که معتقد است از امیرالمؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه. جای نشینان پیغمبران در همه ابعاد شخصیت پیغمبر جز در قانون آوری. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که بلدیم روی این مسئله. شما میخواین بچه ها رو، انگیزتون این است که بچه ها رو اینجوری تربیت کنید. پیغمبر کیست؟ اونی که در دهه آخر سفر عرض کردم این بود. پیغمبر سه تا بعد وجودی داره، همین هایی که میگن جمله به جملهش مستند به روایاته، اگرم متواتر نباشه مستفیزه. پیغمبر وجودش سه تا بعد داره: وجود نورانی، وجود روحانی، وجود جسمانی. پیغمبر با وجود نورانیش هست متریال جهان آفرینش. پیغمبر به وجود نورانی خودش متریال عالم هستی است. چند تا روایت داریم؟ بسیار حدیث داریم که متریال عالم خلقت رو خدا از رحمت، پیغمبر رحمت قرار داده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. شما نگاه کنید روایت رو: به حق المستنسه ان تؤدی الیه نصیحه ولیکن مذهبک الرحمت له، مذهبت رحمته، برای اینکه متریال جهان هستی رحمته و کششه و جذبه است و عشق و محبت و رحمته. به امام زمان علیه السلام در زیارت آل یاسین عرض میکنیم که بر رحمت الواسعه، واسعه تا چقدر واسعه؟ اندلسه، انتها نداره، همطوری میزه بی نهایته. بر رحمت الواسعه، رحمت پیغمبر نور. اون وقت اولین از ائمه میپرسن که اول ما خلق الله چیه؟ میفرمان العقل. اول ما خلق الله چیه؟ میگن مشیت. اول ما خلق الله چیه؟ نور و نبی یک. اول ما خلق الله چیه؟ العلم. تمام اینا به هم دیگه منطبق میشه و تطابق میکنه، یک حقیقت بیشتر نیست. متریال عالم هستی رحمته. این مسیحی ها که دارن شانتاج میکنن امروزه و زرتشتی ها که میگن دین شما دین خشونته، دین حذفه، دین لعنه، شانتاج میکنن. اصل مذهب رحمت مذهب ماست که میگه متریال جهان آفرینش که حقیقت نورانی پیغمبر اکرمه از رحمت است، نور علم عقل مشیت رحمت، همه اینها منطبق بر هم دیگه میشه. لذا اینو میخوام بگم که شما که معلم هستید ببخشین توی شماها کمتر هست کسی که سنش بیشتر از من باشه، لذا من به عنوان برادر بزرگتر از نظر سنی اینجوری دارم تحکم میکنم. اولا سن زیاد دلیل برای اینکه آدم توانش از دست داده نیست، دود از کنده بلند میشه، ناراحت نشین. یه وقت عرض کنم خدمت شما که میخواستم بهتون عرض بکنم که در مقام سایت معلمی، روی تخت معلمی، معلمی رو تعریف کنم براتون، چون خودم مثلا یه ذره عنوان به اصطلاح معلمی پیدا کردم در طول زمان. وقتی یه نفر معلم میشه، مردم همه شئون زندگیش بهش مراجعه میکنن. غیر از اینه، حتی یه دکتر، خیلی از دکترها هستن که یکم اخلاقشون خوبه، وقتی که توی مطب یه خود وقت بیشتر به مریض میده، مریض راجع به ازدواج دختر پسرش هم باش صحبت میکنه. خود من الان اگر بگم که تخصص، هیچی، تخصص ادعایی من خطاب قدیر 6 سال و نیمه، ولی مردم در همه مسائلشون با هم مشورت میکنه. و متاسفانه ما شنل هامونو در این چند سال اخیر یه خود عوض کردیم و اون سایتی که داشتیم، اون موقعیتی که داشتیم، رو اون صندلی که نشسته بودیم، صندلی هامونو جابجا کردیم. اون وقت این مسئله باعث شده که مردم معمولا همه مشکلاتشون رو با این روانشناسا و روانکاوهای تحصیل کرده های اروپا و امریکا میکنن که تا اولین نسخه های اونا اینه که هر شب یک کمی ته استکان شراب بخوری بهتره، اگه با موسیقی بخوابی آرامش پیدا میکنی، ریلکس میشی. با یه مصاحبه کوتاه میگه این زن دختر به درد تو نمیخوره، باید از هم دیگه جدا بشی. اینه دیگه، چون همه اینا رو حفظم من، این نسخه های که اینا میدن به جوان ها معمولا میان برای ما نقل میکنن اینه. اون صندلی هایی که اونجا نشستن صندلی های ما بوده، یعنی معلمین دینی، چه آخون چه غیر آخون، چه کرواتی چه پاپیون بزن، چه نمیدونم کت سچاک چه قبای دراز، اون جایگاه ما بوده که متاسفانه عوض شده. برادران عزیزان من، پسران من، جایگاه شما جایگاه معلمی است که هم شما در مقام نصیحت، هم استشاره و هم در مقام تعلیم و هم راهنمایی هستید. یعنی اینجوری میگم، نمیخوام بگم مقام شما خیلی بزرگه که عجب ما رو بگیره، میگم اینی که دستته یه سکه گرون قیمتی که پیدا نمیشه. بگم خدمت شما، من 64 سالمه، 14 ساله بودم که طلبه شدم مدرسه آقای مجتهدی تا امروز که 50 ساله. این قرآن شاهده و امام زمان علیه السلام هم شاهدم. هر روزی که میگذره اگر به فکر هستم، حضور قلب دارم، میگم خدا چقدر نعمت در اختیار ما گذاشته، چقدر بر ما ریخته، خدا بر ما ریخته، نه اینکه شمرده داده، برای همه شما و همه ما خدا خیلی به ما داده. شکر این نعمت اینه که در جهان بینیمون یه خورده تغییر بدیم. گفتم که من میخوام تذکر بدم، شما به عنوان مبلغان پیپر پیغمبر، یعنی خطبه قدیر، اصل اسلام توحید، باید بدونید که خدا شما رو صندلی های نشونده که زیر این آسمون بگردین از هزاران یکی پیدا نمی کنین. والله شانتاج نمی کنم، اعتقادم بر اینه که هر کدوم از شما که الان رو این صندلی نشستین، خداوند متعال یه شنل سعادتی به شما داده که هزاران نفر ندارن. شکرانش این دو سه تا نکته است که من عرض می کنم. یک، یه سری به اصطلاح تفکراتمون رو عوض کنیم، تفکرات باطنی اگه داریم تقویت کنیم، که دارید، شماها دارید الحمدلله. از درون این نعمت رو بدونیم، چون اگر بدون آدم که این نعمت خیلی گرون قیمته، موازه بشه که دوز نبره. شما یه سکه میذارین تو جیبتون، یه خودکار بیگ هم میذارین تو جیبتون. برای سکه خیلی مواظبین، برای خودکار بیگ انقدر مواظب نیستین. چرا؟ برای اینکه معتقدین سکه امروز 286 تومن میارزه. مثلا میگم 286,000 تومن میارزه. پس مواظبین که کسی از شما ندزده. اگر اعتقادمون این باشه که این مقامی که ما داریم مقام خیلی مهمیه، مواظب هستیم که این مقام رو کسی از ما ندزده. دو، بچه ها و شاگردان ما دو جور از ما استفاده میکنن: استفاده مستقیم، استفاده غیر مستقیم. استفاده غیر مستقیم از تشعشعات شخصیت ماست. تشعشعات شخصیت ما هم بخواهیم یا نخواهیم هست، هم در خوبیش هست هم در بدی. یه کاری بکنیم که ضمن این که حرف میزنیم، این بچه وقتی با ما صحبت میکنه بیشتر از حرفمون جو روحی شخصیت ما او را بگیره. چی کار کنیم؟ با خودمون راست بگیم، با خودمون. دو، یه پدر هست که همیشه آمادگی داره که ما باش حضور و ملاقات داشته باشیم. و شما میدونید وجود مقدس فرزند حضرت نرجس خاتون سلام الله علیه، همیشه در هر ساعت تلفنش FX، احتیاج به کد مود نداره، هیچ وقت هم اشغال نیست. هر وقت زنگ بزنی گوشی رو برمی‌داره. تو این هفته که گذشت برای من چند تا اتفاق، یعنی برای من نه، چند تا اتفاق افتاد. جوانانی رو آوردن پیش من، وقتی که میخواستم بیارم گفتم یا صاحب الزمان، مردم فکر میکنم من بلدم جوانا رو جذب کنم. خودت میدونی بلد نیستم. اونی که از بالای سر من آفتاب وجودش میتابه توی و اینه. و اگر ما از پدر رنگ بگیریم، به پسرانمون بدیم و به شاگردانمون بدیم، به بچه هامون بدیم، و حرف ما اثرش خیلی بیشتر از این خواهد بود. واقعش اینه، یه وقتی در یه جمع دوستانی که مثل شما بودن توی مدرسه دیگه، گفتم من بچه های خودم رو نمیشناسم، نمیشناسم بچه هامو، ویژگی هاشون نمیشناسم. وقت بچه های خودمون نمیشناسم، بچه های مردم رو چجوری میشناسم؟ اما مردم فکر میکنن که من تعارفود وجود بچه ها رو میشناسم. نه، اینا همش با مشاوره با پدر. مشاوره نمیخوام بگم خدمت حضرت میرسم در خواب در بیداری، هیچ کدوم از اینی که برای ما مشخص کردن که ما همه کارامون رو واگذار کنیم به امام زمان علیه السلام. کارمون رو انجام میدیم، اما چتر وجود حضرت رو بالا سرمون بگیریم. در کافی شریف یه بابی هست، باب معرفت الامام و تفویض الی، کارامون رو به اون واگذار کنیم، با پدر مشورت کنیم. پدر اینا میخوام بیان با من مشورت کنن، خودت راه نشون بده. خیلی وقت اتفاق میفته که کسی با مامان مشورت میکنه، همون حرفی که ما زدیم دیگران هم زدن، به دلش ننشسته، عمل نکرده، تغییر نکرده. اما ما که میگیم به طور فجعه ای تبدیل کمیت به کیفیت، یهو تغییر کرده، تمام ماهیتش عوض شده. اینا مال تأثیرات تابش آفتاب و عالم تاب پدر بالاتر هست، از بالای سر ما به وجود ما، در درونمون. صبح که میخوایم بیایم بیرون بگیم یا امام زمان دارم میرم با شیعیان تو صحبت کنم، به زبان من چیزای جاری کن که به نفع دین و اخلاق و اعتقاد بچه ها باشه. این دو. و یه خورده مراقب باشیم در حتی در لباسمون. شما میدونید که بچه ها به تکیه کلام های شما حساسن، به لباس پوشیدن شما حساسن، به چهره شما حساسن، به خنده شما حساسن، به گریه شما حساسن، به چای خوردن شما حساسن. اینو از من بپرسین. شاگردان دانشگاه بچه ها میان نحوه چای خوردن استاداشون رو برای من تعریف میکنن. یعنی معلوم میشه که حساسه که اینقدر. اون وقت زمان شاگردان شما حساس ترین زمان عمره، دوران بلوغه، اول راهنمایی، دوم راهنمایی، سوم راهنمایی. لذا اونه که در درون میخوام عرض بکنم برای شما اینه که بدونیم در چه جایگاهی هستیم، با امام زمان ارواحنا فدا انس بیشتری داشته باشیم، و یه کاری کنیم که در مشکلات هر روز صبح با امام زمان یه صحبت بکنیم. این دعای عهد را که به ما گفتن صبحای هر روز بخونید اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی. مال اینه که ما هر روز با امام زمان علیه السلام تجدید پیمان بکنیم. یه روز ممکنه حال نداشته باشی، اما روز بعد اون حال میاد. این که خدا گفته هر روز نماز صبح بخون، هر روز نماز ظهر بخون، هر روز نماز عصر بخون، به خاطر اینکه تکرار و تمرین باعث میشه که انسان به نتیجه برسه. فالوینگ میکس پرفکت، همیشه فالوینگ و ادامه دادن و پیگیری باعث میشه که انسان فعالیت بکنه و فعالیتش به نتیجه برسه. این است که به اصطلاح نسخه درونی که من بلدم برای شما. هر روز از خدا شکر بکنیم الحمدلله. اما از نظر بیرونی من به بچه ها به زبان طنز خود بچه ها میگم که 3 تا فاکتور هست که انسان رو در کارش موفق میکنه: تعلیم، تولید، بیزنس، کار آخوندی، هرچی، کارگری، کارمندی، نمیدونم هر کاری. 3 تا فاکتور هست که کار آدم پیش میبره: یکی دیسیپلین یا نظم، یکی کوالیتی یا کیفیت، یکی فالوینگ، فالو آپ یا پیگیری. اینا کار آدم موفق میکنه. خدا رحمت کنه شیخ علی اصغر کرباس جان رو. من شاگردش نبودم، تو مدرسه شونم نبودم، اما برخوردهای کم و بیش داشتیم و خیلی به من لطف داشتن، خیلی زیاد. موقعی که پیششون میرفتم میدم این مرد همیشه در حال پیگیریه و این پیگیری ها بوده که الان اینجوری نتیجه داده که چقدر مؤسسه، چقدر شاگرد و همچنین مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. تمام اینا شخصیت هایی بودن که فالوینگشون خیلی قوی بوده و الا تأسیس خیلی راحته. یه نکته رو راجع به خانواده هاتون میخواستم بگم، اینو اخیرم بهش رسیدم، میخوام بدم اداره ثبت، اینو به نام من ثبت کنم. یه نقص جمع معلمین ما نحوه ارتباط با خانواده هاشونه، چون یه چیزایی میدونم، ارتباطم خیلی زیاده. میخوام اینو بگم که اگر سمت معلمیمون رو برای خانوادهمون حفظ کنیم، آدم های موفقی هست. یعنی مرد برای زن و پدر برای خانواده سمت معلمی داشته باشه. در پارسال به خانوم ها، به مادران بگیم که شما چجوری بچه هاتون رو تربیت کنید. به ما گفتن که راجع به مسائل تربیت صحبت. گفتم باش. از خطابه شروع کردم. گفتن شما مبلغین خطابه هستید. مادران مبلغ حد اقل تأثیر تربیتی و تبلیغیش نسبت به پدران 13 برابره. این باز تز منه. اخیراً کشف کردم. برای اینکه خداوند متعال در تکوین و آفرینش 14 معلم آفریده، 13 تاشون مردن، یکیشون خانم. عرض کنم که من تزم اینه اخیراً از تکوین. گوش کن مهدی جون، مادران حد اقل تأثیر تبلیغی و تربیتیشون 13 برابر پدران است. برای اینکه خدا در عالم هستی 14 معلم آفریده، 13 تاشون مرد، یکشون زن. این تز من، هیچ کس هم نتونست این رفت کن، همه جان دارم اخیراً میگم. و خود شما میدونید که جلسه برای مادران دارید، همه مدرسه ها. به من گفتم به مادران صحبت کن راجع به تربیت بچه ها. راجع به تربیت بچه ها فقط یک نکته گفتم، پارسال اوائل سال بود، و اون این است که مادران اگه میخوان بچه هاشون رو خوب تربیت کنن، باید رابطهشون با پدران بسیار 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 منطقی، صمیمی و عاطفی باشه، مفصل. خانم آخر جلسه اعتراض کرد، گفت اینا رو برای پدرانم بگید. گفتم چرا. اخیراً به اصطلاح این تئوری رو جمع کردم، ارنج کردم، فرموله کردم، شده این عامل موفقیت یک معلم، یک پدر این است که نسبت به خانوادهش معلم خانواده باشه. وقت معلم که باشه برای خانواده ویژگی هایی داره، باید اخلاقش با زنش، با بچه هاش، یعنی یادش نره که اگر تو مدرسه نیک پرور با شاگرداش مجبور تقیه کنه و خیلی خودشو نگه داره، تو خونه هم یک نوع اینا شاگرداش هستن. این عامل خیلی موفقه. واقعش اینه که دلم میخواست برای هر کدوم از شما یه هدیه معنوی خوب بیارم. یه کاری اخیراً کردم برای همین، در همین راستا، و اونی که برای پدرها توصیه کردم که در هفته ای 2 روز سر سفره شام یا نهار برای اهل خانواده، هر چقدر کمن، فقط هم خانومشون شروع کنن، هفته ای 2 جلسه 7 تا 10 دقیقه درس بدن، درس خطابه بدن. این رو به اصطلاح من نمونه گذاشتم، 33 جلسه صحبت کردم، از 7 دقیقه تا 10 دقیقه تو سی دی ریختم خدمتتون، به اصطلاح به عنوان هدیه روز معلم تقدیم میکنم، آوردم خدمتتون میدم. اینو حتما گوش کنید و حتما عمل کنید. یه چیزی به شما بگم که این مال دوره دبیرستان و دانشگاه است، ولی به شما بگم اطلاع داشته باشید، و اون اینه که بسیاری از بزهکاری جوانان در جامعه مربوط به اینه که ارتباطشون با پدرشون قطعه. قبول ندارن پدرشون، یا به علم قبول ندارن، یا به اخلاق قبول ندارن، یا به بیزینس قبول ندارن. انواع و اقسام، چون معمولا جوانها حتی دخترها بسیاری، البته پسرها بیشتر، با من خیلی در این باب مشورت میکنن. برای اینکه این مقبولیت برای پدران باشه، ما باید فیگور معلمی بگیریم. فیگور معلمی هم دروغکی نمیشه. فیگور معلمی، علم، اخلاق و رفتار. من توصیه میکنم این سیدیا رو گوش کنید، و توصیه میکنم اگرم تا حالا این کارو نکردید از این به بعد انجام بدید. اولا این که خدا گفته الرجال و قوامون علی النساء، و بعضی ها میگن النساء و سوارون علی الرجال، این الرجال و قوامون علی النساء ریشه روانی و تکوینی داره. خود خانم ها، بسیاری از دختر پسرهای جوانی که اختلاف دارن، وقتی با من مشاوره میکنم میگن که ما دلمون بخواد مردمون مرد باشه. اخیراً یه بچه 21 ساله رو معرفی کردم به یه خانواده که دخترش 19 ساله بود. دختره گفته نه، دلم میخواد شوهرم بزرگتر از من باشه و من فرماندهی کنه. این یه مسئله روانی و طبیعی قضیه است، فطری قضیه است. اگر اینو تمرین کنید شما که در خانواده هم عنوان معلمی تو حفظ کنی، خیلی آدم موفقی هستی. نه اینکه خستگی های مدرسه نیکپرور رو ببری سر زن و بچت بریزی، بعد زن و بچت آرزو کنن که کی میشه که این از مدرسه نیکپرور علوی نیکان احسان نمیدونم در بیاد که ما راحت بشیم. اگر عنوان معلمی را حفظ کنیم تو مدرسه موفق تر خواهیم بود. ببخشید یکی دو تا چیز بسیار خصوصی میگم، عرایزم رو جمع میکنم. یه روایت فوق العاده خوبی نوشته بودم، عرض کنم که از موقعی که طلبه بودم، چون من تنها طلبه کل خانواده های پدری و مادری هستم، نه پدرانم نه مادرم، هیچ کدومشون روحانی آخوند نبودن، همیشه در این نگرانی بودم که خیلی از روحانیان رو میشناسم که بچه هاشون باهاشون همسو و همراه نیستن. خودتونم میدونی خیلی نگران بودم. البته اصلش توسل به امام زمان علیه السلام و دعای پدرم و دعای مادرم که در جوانی از دست رفت و دعای اساتیدم بوده، ولی یه کارای انجام دادم که به نظر من خوب بوده. با بچه هامون با زبان خودشون حرف بزنیم. با زبان خودشون حرف زدن فقط زبان نیست، بچه دلش میخواد هفته یه دفعه ببرش توی رستوران ببر. من تا 5-6 سال پیش که بچه هم کوچکتر بودن، بارها و بارها لباسم عوض کردم، پلیس شلوار و کت شلوار پوشیدم، بچه هامو بردم تو رستوران، تو مسافرت، تو استخر، تو کوه، تو گردش، تو پارک، که اینها با من باشن. الان هم که الانه بچه هام آرزو میکنن وقت داشته باشن با من برم مسافرت. اما الان نوع خانواده، حتی مذهبی ها، خانواده میخواد بره مکه، میخواد بره کربلا، بچه ها میگن نه ما درس داریم، بهانه میکنن میمونن تو خونه، یه کارهای دیگه میکنن. حتی مذهبی ها و متدینین. عزیزان من، اگر بتونیم معلم برای خانواده هم باشیم، میشه شروع کرد. ما یه عمر این کارو نکردیم، نه یه عمر نیست، همه شما جوان هستید، از همین امروز شروع کنید. این سی دی ها رو گوش کنید، این عرایض من رو یه خورده بهش توجه کنید. اگر این کار رو بکنید، اعتقادات بچه های شما بسیار زیاد میشه. یه چیز خیلی خصوصی که میخواستم بگم اینه که یه پسر من از این دبیرستان مدرسه نیکبرور میخواست بره علوی. حالا به هر دلیلی به اصطلاح تو بچه ها صحبت کرده بود که من میخوام برم احسان. خلاصه یه کمی یه آزردگی های پیش اومده بود، خلاصه رفت به اصطلاح علوی نرفت و رفت احسان. همه دوستانم هم در جریانه. تمام خانواده من نسبت به مدرسه علوی بسیار 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 جهت پیدا کرد. خب خدا خودش شاهده، در طول 2 سال تلاش پیگیر کردم که ذهن اینا رو پاک کنم، الحمدلله موفقم بودم. یعنی برگشت سر جاش. چرا؟ برای اینکه اگر خانواده من نسبت به علوی، نسبت به نیکان، نسبت به احسان، فضیلت، خدا، همینایی که داریم دور برمون بدبین باشن، دینشون در خطره. اینا رو که بدبین باشه کجا میخواد بره؟ میره بیرون مرز. همین میشه که خیلی از بچه هامون شدن. من شنیدم اینو که بعضی از بچه ها به ما گفتن که 12 سال علوی و نیکان و احسان اینا ما را عبودیت، زنجیر عبودیت کردن و انداختن، صبح تو تاریکی بردن، شب تو تاریکی برگردوندن. ببین شما چقدر انحراف. اما اگر ما نسبت به فرزندانمون حالت معلمی داشته باشیم، بچه هامون حرف ما رو میشنون. آخرین سخنم اینه، بچه اول من که فارغ التحصیل علویه 33 سالشه، دخترم 32 سالشه، عرض کنم اون یکی پسرم من 28 سالشه، اخیراً یعنی همین 2 هفته اخیر بسیار به من اصرار کردن که بابا یک کلاس خصوصی در اصول عقاید و معارف خاص خانواده بذار. منم گذاشتم. اگر ما بتونیم با خانوادهمون، البته این احتیاج داره به اینکه بسیاری از جاها فاکتور بگیریم، کوتاه بیایم. اومدم به من گفتن که پسرتو دیدیم تو عروسی کی کروات زده بود. گفتم بزنه کرواتشو، خودم از مکه آوردم. اگر اینجوری رفتار کنیم یه جاهایی که کوتاه نگیم پسرم کروات زده آبروی منو برده که معلم علوی هستم، تحمل کنیم. همین الان خیلی اتفاق افتاده، تو ماشین نشستیم، مثلا از اینایی که میان از ما سوال میکنن به دلیل اتفاق افتاده که با هم رفتیم تو یه جلسه، موهاش بیرون، قیافه درب داغون، من خجالت نمیکشم. یا وظیفه ماست با این راه بیاییم. به تدریج درست میشه. جمع کنم عرایزم رو. مقام معلمی لطفی است که خدا به ما کرده، قدر بدونیم و بشناسیم. ارتباطمون رو با ساحت مقدس امام زمان علیه السلام که پدر هستن. یه چیزی هم بگم به شما، در سال 60 مشرف شده بودم مکه، پشت مقام ابراهیم عصر روز تربیه محرم شدم که برم برای عرفات و اینها، منقلب شدم. گفتم خدایا یه دعا، گفتم خدایا فرزندان من تا قیام قیامت محبین و دوستان اهل بیت باشن. اینو خواستم از خدا. دعا کنیم. امام سجاد دعا کرده، اللهم من علی به بقاء ولدی و به اصلاح املی و به انتهای بهم. در صحیفه سجادیه دعای مفصلی است، دعای پدر برای فرزندانش. به مادرها میگم که برید تو اتاق بچه هاتون، وقتی خیلی از بچه هاشون نگرانم میگم وقتی بچه هاتون نیستن یا خوابن، برید تو اتاقشون 2 رکعت نافله بخونید، 2 رکعت نماز استغاثه امام زمان بخونید، دعا کنید برای بچه هاتون. ما با همین ها زنده هستیم و همین ها هم مؤثره. وضع جامعه شما بهتر از من میدونید، من بیشتر از شما از نظر سطحی میدونم به خاطر مراجعات. وضع جامعه بسیار 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 خرابه. خلاصه عرضم اینه که شکر کنیم، با امام زمان ارتباط داشته باشیم، کارمون رو پیگیری کنیم، معلم خانواده هامون باشیم، به طوری باشیم که بچه هامون آرزو کنن که بشینن و ما براشون حرف بزنیم. البته نمیشه همش هم حرف زن. رستوران ببریم، پارک ببریم، گردش ببریم، گاهی مطابق با دلخواهشون تا اونجایی که حرام نیست و گناه نیست انجام بدیم تا اونا بتونن با ما در عقایدمون راه بیان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.